خب بس معلومه که اینها حتی برخلاف گذشته ها اینا حتی یک دولتی که کاملا تا این اواخر هم آقای زرداری رئیس جمهور و هم آقای گیلانی نخست وزیر با آمریکایی‌ها همکاری می‌کردند، در واقع یک دولتی نبودن که حتی به صورت علنی حتی در حرف ضد آمریکا باشه، نبودند، هم در عمل هم در حرف با دولت آمریکا علاقه داشتن، رابطه حسنه داشته باشن. ولی امروز شما میبینید که بنا به دلیلی که هنوز برای من روشن نیست، زرداری و گیلانی حالا به خاطر موازی که اینجا و اونجا گرفتن که با موازی سیاسی دولت آمریکا همخوانی و سنخیت نداره، دولت آمریکا برای پاکستان میخواست مثلا یک شرایط که بیاره که این دولت در اونجا سرنگون بشه و یک دولت دیگری سر کار بیاد.
بله.
در صورتی که شما اگر به نقشه پاکستان و اون منطقه نگاه کنید، اون وقت این سوال مطرح میشه که بالاخره دولت آمریکا، منظور دولت آمریکا از این که پاکستان باید یک دولتی باشه که 100% در اختیار آمریکا قرار میگیره چیست؟ چون ما میدونیم که زرداری و آقای گیلانی نخست وزیر اینها تا اونجا که قادر بودن با آمریکا در سطوح مختلف رابطه بسیار بسیار حسنه داشتن.
بله.
و دیپلماتیک داشتن و همکاری میکردن. حالا چرا آمریکا باز هم میخواد که اینها برن مثلا یه دولت دیگری، یه افراد دیگری سر کار بیان که بیشتر از زرداری و گیلانی به آمریکا نزدیک باشند یا نزدیکتر باشند؟ اینو بعضی از تحلیلگران معتقدن که بالاخره تمام این هیاهوها راجع به اسامه بن لادن در ارتباط با پاکستانه، دولت پاکستانه، و تمام جریانات هم در ارتباط با دولت پاکستان در واقع حرکت استراتژیکی آمریکا در سطح جهانی در ارتباط با مهار چینه.
بله.
یعنی کشور پاکستان نه تنها بزرگترین طولانی ترین مرز و از نظر خاکی با کشور چین داره، بلکه همیشه چه در زمان جنگ سرد چه بعد از جنگ سرد کشور پاکستان یک رابطه مشخص نزدیک با دولت چین داشته.
بله.
با اینکه خودش در کمپ غرب قرار گرفته بود، ولی رهبران پاکستان مخصوصا علی بوتو و بعدن دخترش بی‌نظیر بوتو و حتی قبل از اونها در زمان ایوب خان هم دولت پاکستان رابطه بسیار حسنه با چین داشته و خیلی هم طبیعیه که یک کشور بزرگی مثل چین همسایه یک کشوری است که اون کشور هم خودش بزرگه به نوبه خودش.
بله.
کشور پاکستان یک کشور کوچکی نیست مثلا مثل کویت.
بله.
یا حتی مثل کشور عراق، یک کشوری است با 180 میلیون جمعیت و وسیع و موقعیت بسیار بسیار استراتژیکی داره. این که حرکت آمریکا، این که چرا میخواد دولت پاکستان بیاد علنا از آمریکا عذر بخواد و شرح بده که چرا موفق نشده بوده که پناهگاه اسامه بن لادن رو در شناسایی بکنه، و اگر شناسایی کرده بود چرا در اختیار نیروهای امنیتی آمریکا به ویژه CIA نگذاشته. اینا مسائلی است که هم در کشورهای اروپا و در آمریکا و هم در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشورهای خاورمیانه و پاکستان و افغانستان شب و روز بحث میشه، مردم صحبتشو میکنن و رسانه های گروهی هم گزارشات مختلفی در این رابطه میدن و شرایط بسیار بسیار مهمی رو به وجود آورده، سوالهای مهمی رو مطرح کرده و جوانب مختلفش هم هر روز ما میبینیم که یک زنبه جدیدی بر این تمام این تصورات و این باورها و تحلیل‌های مردم از این جریان به وجود میاد و باید اونا رو هم به دقت مورد بررسی قرار داد.
جا پاشم اینم، در واقع یک مسئله اصلی هست و یک مسئله ظاهری و فرعی. دو مسئله فرعی که سعی میکنن با طرح اون مسائل فرعی مسئله اصلی رو که بهشم به درستی اشاره فرمودید ببرن زیر سوال و یا لوسش کنن و الا اساسا از ابتدا اگر حرکت ها رو گام به گام دنبال کنیم میبینیم که مسیر رو خاص چیست و به چه هدفی بوده.
بله درسته کاملا بله. و اون وقت شما اگر توجه کنید حتی در خود آمریکا حالا
جان پارسه بنام اجازه من این پرسش رو ازتون بکنم.
بله
این روزا شاهدیم که به شدت در این رسانه ها و بعد مطبوعات و سایت ها و اینا این صحبت ها مطرح میشه که از اوباما میخوان که به خاطر توهینی که به هنگام اون دستور قتل و یا ترور بن لادن داشتن اون رو با نام یکی از قهرمانان ملی این بومیان آمریکا یعنی سرخپوستا جرانیمو نامیدن و خوندتش آقای اوباما، این اوباما خوندتش. می‌خواستم لطف کنید بفرمایید که داستان چیست، از در این مورد لطف کنید توضیح بفرمایید.
بله همین هم خیلی جالبه که راجع به این قهرمان ملی بومیان آمریکایی راجع به جرانیمو صحبت بکنیم. بله. حالا قبل از این من علاقه داشتم به یک جریان دیگری هم که اون هم بحث بزرگی رو در کشورهای مسلمان نشین به وجود آورده.
بله.
حتی در کشوری که خب عمدتا مسلمان نشین نیست ولی از نظر این که تعداد مسلمانان اون کشور مقام چهارم در دنیا داره، هندوستان.
بله.
نزدیک به 150 میلیون مسلمان در هندوستان هستن، با اینکه اکثریت مردم 1 میلیاردی هندوستان هندو هستند.
بله.
ولی خب 150 میلیون مسلمان در اونجا. بله. یک جامعه بزرگی است.
بله.
بحث میکنن اینی که حتی اینا وقتی که اومدن اسما بن لادن رو به اصطلاح بعد از این کشتن به دریا انداختن، گفتن که این یکی از چیز رسومات مسلمانانه که یک شخصی رو که مسلمانی میمیره باید در همون 24 ساعت اول بعد از مرگش به خاک بسپارن. خب ما هم اینو انداختیم به دریا، در صورتی که شما اگر به متون کشورهایی که مسلمان نشین هستن به این متون تاریخی و مذهبی اونا شما مراجعه بکنید خواهید دید که این امر انداختن یک جسد یک انسان به دریا اصلا با واقعیت های که در سراسر کشورهای اسلامی اتفاق می افتد وجود نداره. یک مرحله در تاریخ وقتی که کشتی ایرانی ها شروع شد، مردم با کشتی سفر می کردن که سابقه طولانی داره. بله اگر کسی در یک کشتی میمورد و این کشتی به خاک دسترسی نداشت، به بندر دسترسی نداشت، ایشون رو به اصطلاح در دریا دفن میکردن. این خیلی استثنایی بوده که امروز اصلا این واقعیت نداره، حتی به خاطر اینکه حتی بزرگترین کشتی های مسافربری در جهان در اسرع وقت میتونن یک مرده رو به به نزدیکترین بندر برسونن و اونجا به خاکش بسپارن. حالا این هم خودش مزید بر علت شده که مردم دائما این بحث رو میکنن که چرا اسامه بن لادن رو به خاک نسپردن.
بسیاری از
خودش داستانهای طولانی داره.
بله بسیاری از این کشورهای عربی هستن یا اسلامی از آب دورند، چجوری تو آب میندازن؟ مثلا در عربستان چجوری در آب میندازن، این هم از اون صحبت بر
در تمام کشورها اینجوری بوده، خاک سپردنه. یعنی همونطوری که مثلا هر ملتی هر کشوری
هر دینی
مسلمانان اون منطقه هم این رسمو دارن که به خاک میسپارن، ولی به دریا انداختن خیلی استثنایی در تاریخ بوده. در قرن 19 اینا بیشتر بوده، کشتی های مسافربری به زمین دسترسی فوری نداشتن.
بله.
ولی امروز این کشتی هایی که ما بعضی وقتا سفر میکنیم اینا به در اسرع وقت میتونن به هر بندری وارد بشن و شخص رو در اونجا بخواد. در حال این باعث شده که مسئله اومده که به یکی از مهمترینشون شما اشاره کردید که منم میخواستم اشاره بکنم. این جرانیمو مثل پدیده جرانیمو، این جرانی که اتفاق افتاده و گروه های مختلفی که به ملت های مختلف سرخپوستان آمریکایی تعلق دارن، شما میدونید که به اصطلاح بومیان آمریکایی 500 سال قبل از این که سفیدپوستان از اروپا بیان به قاره آمریکا، در کلیت قاره آمریکا از بالای شمال کانادا گرفته تا پایین کشور پرو فعلی، آرژانتین فعلی، این بومیان آمریکایی که معروف بودن به سرخپوستان، اینها تمدن‌های بسیار بسیار توسعه یافته داشتن.
بله.
سفیدپوستان اومدن این تمدن‌ها رو از بین بردن.
دقیقاً.
و یک ژنوساید بزرگی در تاریخ
نسل‌کشی،
شاید اولین ژنوساید بزرگ بوده، نسل‌کشی در آمریکا اتفاق افتاد، در همین ممالک متحده آمریکا که از 10 میلیون اون زمان مردم سرخپوست آمریکایی در عرض قرن 16 1500 تا 1550 فقط 2 میلیون باقی موندن، بقیه کشته شدن همیشه. از اون زمان این ملت های بومیان آمریکایی زبان و رسوم خودشون رو حفظ کردن و عموماً با اونهایی که اومده بودن سکونت کرده بودن، این سفیدپوستان با اونها رابطهشون رو قطع کردن و عموماً مبارزه کردن که اقلن بخشی از زمینهای قاره آمریکا را در اختیار خودشون داشته باشن و دولت و ملت خودشون رو داشته باشن.
بله.
یکی از اینها، یکی خیلی قهرمان معروفی بود، از قبیله یا از قوم
آپاچی
بود به اسم جرانیمو. جرانیمو 1829 به دنیا اومد، 1909 از این دنیا رفت.
بله.
80 سال زندگی که خیلی کتاب های راجع به این نوشته شده توسط خود سرخپوستان و مخصوصا جوانان و دانشجویانشون که علاقه دارن تاریخ خودشون رو حفظ بکنن. ایشون 80 سال زندگی در اسارت و در تبعید و در زندان همیشه مبارزه میکرده برای مردمان خودش. حالا آقای اوباما اومده، علی‌رغم اون دانشی که اقلن مردم انتظار دارن که یه رئیس جمهور آمریکا که اینقدر بودجه میذاره که اطلاعات وسیعی رو در مورد کشورهای مختلف توسط مشاورینشون هر روز و شب برایش گزارش میدن داشته باشه، اومده در واقع یک نفر تروریست رو که خودشون
پروردن
و انداختن جلو و ازش استفاده کردن و در آخر هم در واقع ترکش کردن، این اومدن اینو مقایسه کردن با اون قهرمان ملی و قهرمانی که به اصطلاح به تمام خلقه های بومیان آمریکایی تعلق داره، جرانیمو. دقیقا بگم مثل این که شما بیایید مثلا یک آدمی که خیلی نامحبوب بوده در ایران مثلا و فرار کرده بود،
بله،
بیایید اونو مقایسه ببینید با
دقیقاً.